ساعت 18 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. دو نهاد حقوق بشر سرکوب بی سابقه در ایران به بهانه امنیت ملی را محکوم کردند. مسئول سیاست خارجی اروپا اتحاد رهبران چین، روسیه، ایران و کره شمالی را نماد استبداد خواند. و سخنگوی قوه قضاییه میگوید به رئیس بانک مرکزی و بابک زنجانی تذکر داده شده. خوش آمدید به این بخش خبری. من مهران کریمی هستم. در 10 دقیقه پیش رو شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار خواهم داد. سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر در گزارشی مشترک هشدار دادند جمهوری اسلامی ایران پس از درگیری‌های ژوئن 2025 با اسرائیل موجی هولناک از سرکوب را به راه انداخته است. در گزارش این دو نهاد آمده از 24 خرداد امسال تا کنون بیش از 20 هزار نفر از مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، کاربران شبکه‌های اجتماعی، خانواده قربانیان اعتراضات، اتباع خارجی افغان‌ها، اعضای اقلیت‌های قومی بلوچ و کرد و پیروان بهایی، مسیحی و یهودی بازداشت شدند. این گزارش همچنین به کشته شدن شهروندان بر اثر تیراندازی به سمت خودروها در ایست‌های بازرسی اشاره و آن را شدیداً محکوم کرده. این دو نهاد حقوق بشر تأکید کردند کشورهای دیگر باید بر اساس صلاحیت جهانی آنچه جنایات مقامات جمهوری اسلامی خوانده شده را تحت پیگرد قرار دهند. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به حضور رهبران چین، روسیه، ایران و کره شمالی در یک رژه نظامی در پکن این اتحاد را ائتلاف استبدادی خواند که به گفته او نظم بین المللی مبتنی بر قانون را به چالش می کشد. خانم کالاس روز چهارشنبه در بروکسل به خبرنگاران گفت ایستادن رئیس جمهور چین در کنار رهبران روسیه، ایران و کره شمالی صرفاً یک نمایش ضد غربی نیست، بلکه چالشی مستقیم علیه نظام بین المللی است که بر پایه قانون استوار است. روز چهارشنبه رژه بزرگی در میدان تیانانمن پکن برگزار شد که در آن ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، کیم جونگ اون، رئیس رهبر کره شمالی و مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران در کنار شی جینگ پینگ، رئیس جمهور چین حضور داشتند. رئیس جمهور چین در سخنرانی خود در این مراسم گفت جهان هنوز با انتخاب صلح یا جنگ روبروست. او افزود که چین مهار نشدنی است. اسخر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه میگوید به رئیس کل بانک مرکزی و بابک زنجانی در مورد دخالت در روند حقوقی پرونده و اظهارات تحریک‌آمیز تذکر داده شده.
با دعوت رئیس کل بانک مرکزی به ایشون توصیه شد که باید تلاش بکنن که در روند حقوقی اختلال ایجاد نشه. از صحبتایی که خدای نکرده تحریک‌آمیزه یا باعث برداشت‌های مختلف میشه باید خودداری کنه. همچنین بابک زنجانی نیست توسط ضابطین بهش تذکر اکید داده شده که از اظهارات تحریک‌آمیز در رسانه‌ها باید خودداری بکنه.
قوه قضاییه اعلام کرده که تمامی بدهی‌های بابک زنجانی پرداخت شده و بخشی از آن به بانک مرکزی داده شده، ولی مقامات این بانک تا کنون به طور دقیق میزان پول، رمزارز و دیگر دارایی‌هایی را که از طرف وی به بانک مرکزی داده شده را اعلام نکردند. بابک زنجانی که در ابتدا به اعدام محکوم شده بود و سپس حکمش به حبس تعلیق یافت، مدتی است که از زندان آزاد شده و با سرمایه‌گذاری‌های کلان در صنایع مختلف کنسرسیوم مالی بزرگی راه انداخته است. او چندی پیش در واکنش به اظهارات محمد رضا فرزین، رئیس بانک مرکزی، درباره بازگرداندن دارایی‌هایش چنین گفت:
حرفای آقای فرزین خیلی مورد توجه نیستش. آقای فرزین یک ثبات حرفی نداره. یعنی یه روز میاد میگه داده، یه روز میگه نداده. اصلا طرف حساب ما ایشون نیستش.
چند ماه پیش هم مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی گفته بود بابک زنجانی از بانک مرکزی و هیچ نهاد قانونی کشور مجوز فعالیت اقتصادی ندارد. اما کنسرت همایون شجریان که قرار بود روز جمعه در میدان آزادی برگزار شود لغو شد. آقای شجریان در صفحه اینستاگرام خود نوشته که در دو روز گذشته وسایل آنها اجازه ورود به میدان آزادی را نگرفته و به نظر می آید که توان مدیریت برای حضور جمعیت میلیونی این اجرا وجود ندارد. به گفته وی جلسات و بررسی هایی که در چند روز گذشته انجام شده باید قبل از موافقت با درخواست برگزاری کنسرت در دو ماه گذشته انجام می شد. خبر موافقت با اجرای این کنسرت در میدان آزادی با واکنش تندروهای اصولگرا روبرو شد و برخی همان را کمک به تبلیغات جمهوری اسلامی توصیف کردند. اما پژوهشگران در آمریکا و بریتانیا از نتایج مثبت یک آزمایش خون ساده که میتواند سرطان تخمدان را در مراحل اولیه شناسایی کند ابراز خوشنودی کردند. این محققان امیدوارند این روش نوین جان هزاران زن را نجات دهد و با تشخیص زود هنگام درمان بیماری را هم ساده تر و کم هزینه تر کند. همکارم رویا ملکی گزارش می‌دهد.
یک آزمایش خون ساده می تواند سرطان تخمدان را در مراحل اولیه با دقت شناسایی کند. این نتیجه یک پژوهش مشترک در آمریکا و بریتانیا است. آزمایشی که به دنبال دو نوع نشانگر مختلف در خون افرادی می گردد که علائم سرطان تخمدان را دارند. علائمی همچون درد لگنی و نفخ. سالانه حدود 7500 مورد جدید سرطان تخمدان در بریتانیا شناسایی می شود که معمولاً زنان بالای 50 سال را تحت تاثیر قرار می دهد. این بیماری معمولاً با ترکیبی از اسکن‌ها و آزمایش‌های خون و گاهی نمونه برداری تشخیص داده می شود، اما اغلب دیر هنگام. همین موضوع زمان درمان را سخت‌تر و هزینه را بالاتر می‌برد. اما علائم این بیماری چیست؟ از پانیا تراف بشنوید، متخصص ژنتیک پزشکی مقیم آمریکا که در شبکه اجتماعی اینستاگرام بارها به این موضوع پرداخته است.
نفخ کردنی که طولانی مدت ادامه داره، احساس سیر شدن زود هنگام یا درد ناحیه شکم، تغییر در عادت‌های ادرار و مدفوع، مثلا تکرر ادرار یا اسهال یا یبوست، خستگی مفرط و کم اشتهایی، همه اینها میتونن از علائم سرطان تخمدان باشن. اگر هر کدوم از اون علائم رو داشتیم، یک هفته 10 روز گذشت و بهتر نشدین، سعی نکنین خودتون درمان کنین، حتما به یک پزشک مراجعه کنین.
به گفته این متخصص ژنتیک پزشکی، اگر سرطان تخمدان زود هنگام و قبل از پخش شدن شناسایی شود، در 90% قابل درمان است، اما اگر پخش شود تا 30% یا کمتر.
متاسفانه نزدیک به 75% از موارد سرطان تخمدان در مراحل پیشرفته بیماری تشخیص داده میشه. دلیلش هم اینه که علائم این بیماری در مراحل اولیه غیر اختصاصیه و فرد زمانی متوجه اون علائم میشه که بیماری پیشرفت کرده.
گرچه آمار مشخصی از مبتلایان به این سرطان در ایران وجود ندارد، اما بنا به گزارش مرکز تحقیقات سرطان ایران، نام این بیماری در میان 10 سرطان شایع بین ایرانیان است. به گفته این مرکز، سرطان تا سال 2040 در دنیا حدود 66% و در ایران حدود 115% افزایش خواهد یافت. باز هم مشخص نیست از میان این آمار چه تعداد درگیر سرطان تخمدان خواهند بود. با وجود اینکه این آزمایش هنوز در مراحل بررسی نهایی است، پژوهشگران امیدوارند که در آینده نزدیک استفاده از آن بتواند جان هزاران زن را نجات دهد و درمان سرطان تخمدان را ساده تر و کم هزینه تر کند.
گزارش همکارم رویا ملکی بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در پایتخت جین دیدار کرد. رهبران دو کشور پیش از این دیدار دو جانبه در رژه بزرگی به مناسبت 80th سالگرد تسلیم ژاپن در جنگ جهانی دوم شرکت کردند. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتون و وقت بخیر.